أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، عرض سلام و احترام دارم. در هر کجای جهان این برنامه را شاهد و ناظر هستید، آرزوی توفیق و سلامتی و سعادت و خوشبختی برای شما می نمایم. در بحث حقوق زن و شوهر، حقوقی که مشترک بین زن و شوهر بود، مطالب خدمت عزیزان ارائه شد. حقوقی که مخصوص زن بود نیز به صورت گذرا مطالبی بیان شد. در این جلسه و جلسات بعدی حقوقی که مخصوص شوهر بر زن هست، اینها رو خدمت شما بیان خواهیم کرد. یکی از حقوق مخصوص شوهر که زن باید اون رو مراعات کند این است که زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج نشود. در این زمینه روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زنی به محضر پیامبر اکرم شرفیاب شد. فقالت یا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة، از حقوق مرد بر زن سؤال کرد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه. پیامبر اکرم حقوق فراوان رو در این روایت بیان میکند که یکی از این حقوق این است که زن بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نرود. و بعد پیامدهای این بیرون رفتن بدون اجازه شوهر رو بیان میکند و می فرماید و این خرجت به غیر اذنه لعنتها ملائکت السماء و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها. اگر بدون اجازه از منزل خارج شود، در این صورت هم فرشتگان آسمان، هم فرشتگان زمین، هم فرشتگان غضب، هم فرشتگان رحمت الهی بر او لعنت می فرستد تا زمانی که زن دوباره به منزلش برگردد. در این فاصله رفتن و برگشتن، این گونه مورد لعن و نفرین فرشته های مختلف قرار می گیرد. خب در این زمینه مسائل مختلفی مطرح هست و سوالات زیادی که انشاءالله به اونها خواهیم پرداخت. در ابتدا به دلیل این که این حق یک مقدار ممکن است برای بعضی از زنها سنگین تمام بشود، یا فرق نمی کند، ممکنه برای بعضی از مردها نیز سنگین باشد، که چرا در دین اسلام این چنین روی اجازه گرفتن زن برای بیرون رفتن تأکیدی فراوان صورت گرفته است، به گونه ای که اگر این کار بدون اجازه صورت بگیرد مورد لعن و نفرین فرشته های مختلف قرار می گیرد. برای پاسخ به این مسئله چند نکته را ما باید در نظر بگیریم. اولا این مطلب را باید قطعی و مسلم بگیریم که از نظر فقهای شیعه تمام احکام و به خصوص مسائلی که واجبن، حرام هن، مکروه و مستحب است، همه اینها دارای یک مصلحت و یا یک مفسده‌ای هست. اگر مصلحتش خیلی شدید باشد، از اون تعبیر به واجب میکند. اگر مصلحتش خفیفتر باشد، از اون تعبیر به مستحب میکند. اگر مفسده و فسادی در یک کاری باشد و این فساد خیلی سنگین باشد، از اون تعبیر به حرام میکند. و اگر فساد سبکی باشد، از اون تعبیر به مکروه میکند. بنابراین ما معتقد هستیم که همه احکام شرعی بالاخره یا دارای مصلحت است و یا دارای مفسده است، هرچند حقیقت اون مصلحت و مفسده را ممکن است ما به صورت مشخص ندانیم، اما این را معتقد هستیم که هیچ حکمی بدون مصلحت یا بدون مفسده نیست. نکته دوم این است که ممکن است احکامی دارای مصلحت مادی نباشد که به راحتی قابل تشخیص و قابل فهمیدن باشد، بلکه بر اساس جهان بینی اسلامی مصالح و مفاسد بر اساس سعادت دنیوی و اخروی انسان ارزیابی می شود. ممکن است یک کاری بر اساس مصلحت مادی و دنیایی هم یک مصلحتی برایش بتوان در نظر گرفت، اما طبق سعادتی که انسان باید به اون دست پیدا کند ممکن است اون کار برای انسان صلاح نداشته باشد یا مصلحت نداشته باشد. در این صورت اون مفسده و فساد معنوی و اخروی که برای یک کار ممکن وجود داشته باشد شاید جلوی اون صلاح و مصلحت مادی اون رو بگیرد. بنابراین این نکته را هم باید توجه داشته باشیم که حتما از داشتن مفسده و مصلحت یک حکم ذهن ما به مصلحت و مفسده مادی و دنیایی صرف خطور نکند و به او تبادر نکند. نکته سومی که باید در این زمینه مد نظر قرار بدیم این است که بسیاری از مصالح و مفاسد را ممکن عقل ما درک نتواند و در همین زمینه است که نیاز به وحی و بیان احکام توسط خداوند متعال و به توسط جبرئیل و پیامبران خودش رو و ضرورت خودش رو به اثبات میرساند. در این زمینه است که انسان این مطلب رو هم باید توجه داشته باشد که ممکن است ما خیلی به مصالح و مفاسد هم آگاهی پیدا نتوانیم، اما همین که میدانیم خدای حکیم و دارای تدبیر و مصلحت بین این کار رو دستور داده است، حتما یک مصلحت را در آن ملاحظه میکنیم. نکته چهارمم این است که در ازدواج های دائمی مخارج زن یا نفقه زن بر عهده مرد است و از طرف دیگر مرد از توانایی‌های بیشتری نیز از نظر فیزیکی و جسمی برخوردار است و با سختی‌های بیشتری می‌تواند دست و پنجه نرم کند و در تشریع قوانین اسلامی نیز نوع مردم در نظر گرفته می‌شود. چون نوع مردان توانایی بیشتر دارد، از این جهت بار سنگین‌تر هم بر دوش مردان گذاشته شده است، هرچند ممکن است به صورت فردی بعضی از زنان نیز توانایی‌های بیشتری هم داشته باشد. و نکته اخیر این است که هدف از تشکیل خانواده و نظام خانواده این است که این روابط یک رابطه محکم و بسیار مستحکم باید باشد که اساس نظام اجتماعی هم از همین خانواده‌ها شکل می‌گیرد. اگر روابط خانواده ها روابط مستحکم باشد، روابط اجتماعی نیز یک روابط درست و سالم خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکات متعدد به این نتیجه می رسیم که تحصیل رضایت شوهر در خروج از منزل اولا بر اساس مدیریت شوهر که در مسائل خانواده مدیریت داره، مخارج بر دوش او هست، هزینه خانواده بر دوش مرد هست و از اون طرف هم تحکیم خانواده و حفظ حقوق مردان و فرزندان در پرتو همین مدیریت صحیح قابل تحصیل و قابل حصول هست، ثمرات این مدیریت در این است که یک نوع برتری مردان در این خانواده باید خودش رو نشان بدهد تا بشود این خانواده را به صورت درست مدیریت کرد. و در همین زمینه می شود اجازه گرفتن زن را برای بیرون رفتن از شوهر در این چوکات ملاحظه کرد که بالاخره در این حکم یک مصلحتی نهفته است که برای سعادت دنیوی و اخروی انسان مؤثر هست و از اون طرف هم به دلیل این که مردان در تأمین نفقه و نیازهای خانواده نقش بزرگی دارد، مدیریت امور خانه و از جمله اگر بیرون رفتن زن در دست او نباشد ممکن است مشکلاتی فراوان را به بار بیاورد و با این نکات شاید بتوان به یک شکلی این بحث رو تا حدودی برای خود قابل فهم ساخت. البته مباحث بیشتری در این زمینه لازم است که انسان در جای خودش باید به اون اشاره کند، اما به نظر میرسد به همین مقدار اگر ما درک کنیم شاید حکمت این اجازه شوهر برای بیرون رفتن زن از منزل رو درک کنیم. اما موارد هم وجود دارد که در این موارد لازم نیست که زن حتما از شوهر خودش اجازه بگیرد. اگر این موارد را بدانیم و شاید این مسائل را به خوبی آگاهی پیدا کنیم، موارد دیگر که اجازه شوهر در اون موارد لازم هست تا حدودی برای انسان قانع کننده تر هست و به صورت بهتر می شود مصلحت اون را درک کرد. اما مواردی که اجازه شوهر در اونها لازم نیست، به صورت گذرا خدمت عزیزان عرض میکنم. اولا خروج از منزل برای کسب معارف و یاد گرفتن مسائل اعتقادی به مقدار لازم و ضروری و همینطور برای یادگیری وظایف شرعی مثل احکام مبتلا به، برای یادگیری این مقدار از معارف اسلامی لازم نیست که شوهر به زن خودش اجازه بدهد. نکته دوم، برای معالجه بیماری اگر امکان معالجه در منزل وجود نداشته باشد، زن می تواند برای علاج خودش پیش دکتر یا به بیمارستان و شفاخانه مراجعه کند و این هم اجازه شوهر را لازم ندارد. سوم، خروج برای فرار از ضررهای جانی و مالی و ارضی. اگر زن در خانه بماند و برایش خطر جانی وجود داشته باشد یا خطر مالی قابل توجه وجود داشته باشد یا آبرویش در معرض خطر باشد، در این صورت نیست برای بیرون رفتن اجازه شوهر را لازم ندارد. مورد چهارم، خارج شدن برای انجام واجبات عینی که برای انجام آن حتما انسان باید به بیرون از منزل برود، مثل انجام دادن حج، مثل شرکت در بعضی از مراسم هایی که واجب هست یا بعضی از زیارت هایی که ممکنه انسان به خاطر نذر و امثال اینها بر خودش واجب ساخته باشد. و مورد پنجم هم، ماندن در خانه اگر همراه با سختی و دشواری های فراوان باشد، به گونه ای که این سختی و دشواری قابل تحمل نباشد، در این صورت باز اجازه شوهر برای خروج از منزل لازم نیست. مثلا در یک خانه زندگی می کند که احتمال می دهد که موندنش در این خانه خطری برای او به همراه داشته باشد، در این صورت می تواند زن بدون اجازه شوهر از این خانه بیرون بشود. و مورد ششم، در جایی است که زن در ضمن عقد نکاح و در ضمن عقد ازدواج خودش شرط کرده است که مثلا من با تو در صورت ازدواج می کنم که رفتن در یک جایی، انتخاب مسکن، در اینکه کار در اداره داشته باشد و امثال اینها را به شوهر خودش شرط کرده که اجازه رو داشته باشد. اینم در صورتی که البته در اینکه حتما شرط کرده باشد که برای رفتن به بیرون حق داشته باشد، این رو ممکن است که این شرط درست نباشد. اما قبلا بیان کردیم که اگر به این شکل شرط کند که اون اجازه‌ای که شما به ما باید بدهید حتما اون اجازه را در این گونه کارا به ما بدید و من قبول کند، در این صورت طبق اون شرط زن می تواند بیرون از منزل مراجعه داشته باشد. و مورد هفتم، در جایی که زن برای برآورده کردن معیشت و خرج زندگی خودش بیرون برود و شوهر توانایی تأمین نیازهای زندگی رو نداشته باشد، زن مجبور باشد که باید برود بیرون کار کند، در این صورت باز هم این اجازه لازم نیست. هشتم هم، برای دادخواهی و برای اینکه شکایت خودش رو از یک ظالمی در یک دادگاهی در جای بیرون داشته باشد، در این صورت نیز برای رفع ظلم یا برای دادخواست و امثال اینها می تواند بیرون مراجعه داشته باشد. و مورد نهم هم، در جایی که ماندنش در خانه برایش حرام باشد، مثلا در یک خانه غصبی شوهر برده او را قرار داده است، ماندن این زن در این خانه حرام هست، بیرون شدن از این زن بیرون شدن از این خانه نیز برای زن جایز است و اجازه شوهر را لازم ندارد. و مورد دهم هم به یک شکل دیگر اشاره شد البته، اما اگر کسی در ضمن عقل شرط کند که شوهر حتما وقتی او خواست بیرون برود یا برای کارهای خاصی خواست بیرون برود به او اجازه بدهد، طبق اون شرط نیست، شوهر باید به او اجازه را بدهد و اجازه جدید هم لازم ندارد. این 10 مورد از موارد است که زن می تواند بدون اجازه شوهر خودش بیرون برود. خارج از این موارد 10 گانه زن باید حتما اجازه شوهر خودش را به دست بیاورد و بدون اجازه شوهر بیرون برود. طبق اون حدیث نبوی حتما مورد لعن و نفرینی فرشته های الهی قرار خواهد گرفت. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کند که انشاءالله به مسائل دینی و احکام الهی همون گونه که وارد شده است عمل کنیم و توفیقی عملی به اونها را نیز از خداوند متعال مسئلت نماییم. ادامه این بحث را انشاءالله در جلسه بعدی خدمت شما تقدیم خواهیم نمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.